در صبحانه با خبر امروز، ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام. مدیر آژانس میگوید جمهوری اسلامی به سوال‌ها درباره مکان‌های هسته‌ای پاسخ نداده است. مرگ یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه. وکیل ساسان نیک نفس میگوید مسئولیت حفظ جان موکلش با دستگاه قضایی بود. ادامه بحران کمبود واکسن در ایران. مقام‌های بهداشتی از بدقولی چین و روسیه خبر دادند. انتشار اظهارات نماینده تهران در مجلس درباره آماده بودن طرح محدودسازی فضای مجازی. خبرگزاری‌های نزدیک به جناح اصولگرایان رسانه‌های طرفدار دولت را به دروغگویی متهم کردند. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز شنبه 18 خرداد خوش آمدید. من مهدی طاهرپاس همراه شما هستم از استدیوی رادیو فردا در پراگ. ایران روز گذشته یکی از محورهای اصلی مورد بحث در نخستین جلسه نشست یک هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس میگوید که هر چه میگذرد مذاکره با ایران برای تمدید توافق اخیر آنها بر سر نظارت‌های آژانس بر تأسیسات هسته‌ای این کشور دشوارتر می‌شود. آژانس در گزارش اخیر خود اعلام کرده که تهران همچنان پاسخی درباره مواد رادیواکتیوی که در تأسیسات هسته‌ای مشکوک این کشور پیدا شده ارائه نکرده است. در حالی مدیر کل آژانس درباره آینده نظارت‌ها بر فعالیت هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده که نشست‌های احیای برجام همچنان در حال برگزاری است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که فرصت زیادی تا پایان توافق موقتش با تهران باقی نمانده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیروز در نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین گفت اگر همینطور پیش برود به زودی دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران محدود می شود، در حالی که غنی‌سازی های تهران به سطح تسلیحاتی نزدیک شده.
ما از کشوری حرف می زنیم که دارای یک برنامه هسته‌ای بسیار توسعه یافته و جاه طلبانه است و در سطوح بسیار بالا غنی سازی می کند. در سطوح بسیار بالای غنی سازی اورانیوم بسیار نزدیک به سطح تولید تسلیحات. بنابراین وقتی این حرفا را می زنم تنها واقعیت را توصیف می کنم.
اسفند پارسال تهران برخی از نظارت های آژانس را بر اساس مصوبه مجلس متوقف کرد، اقدامی که این بازوی ناظر سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای را وادار کرد تا در توافق موقت با ایران نظارت‌هایش را به طور محدود و آن هم به مدت 3 ماه و بعد هم 1 ماه همچنان ادامه دهد. تهران هشدار داده که با پایان این توافق در 3 تیر فعالیت‌های داوطلبانه‌اش در پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند. تصاویر دوربین‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران هم سرنوشتی نامعلوم پیدا می‌کنند.
من به طور یقین امیدوارم که از طریق توافق جامعه تری که در مذاکره های برجام در وین روی آن کار می شود یا به روش دیگر ما دیگر شاهد این نباشیم که فعالیت ها و دیگر ظرفیت های بازرسی من محدود شود، به دلیل همه آنچه که من در گزارش هایم و امروز با شما گفتم، چون این مهم است زیرا موضوع جدی در حال رخ دادن است.
آژانس ماها از تهران درخواست اجازه دسترسی به چند سایت هسته‌ای مشکوک را کرده بود. پس از مدت‌ها انتظار عاقبت توانست از این 4 محل بازرسی کند. نتیجه این بازرسی‌ها یافتن ذرات اورانیوم در 3 محل بود. آژانس می‌گوید که ایران به هیچ یک از سوالات درباره این مواد پاسخ نداده یا مدرکی ارائه نکرده است. پاسخ ندادن ایران در این باره این نگرانی را ایجاد کرده که مواد هسته‌ای در محلی نامعلوم پنهان شدند. پیش از آغاز نشست‌های یک هفته‌ای شورای حکام آژانس، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود بریتانیا، فرانسه، آلمان به همراه آمریکا قصد ندارند قطعنامه علیه تهران در این نشست‌ها ارائه دهند. صدور یک قطعنامه علیه ایران می‌تواند مذاکرات احیای برجام را با چالش مواجه کند. دیروز همزمان با آغاز نشست‌های شورای حکام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته بود که اگر برنامه هسته‌ای ایران ادامه پیدا کند، تا چند هفته دیگر به مواد لازم برای تولید سلاح اتمی دست خواهد یافت. آنتونی بلینکن بار دیگر گفته که همچنان برای واشنگتن مشخص نیست آیا تهران آماده بازگشت به تعهدات برجامی‌اش است یا نه. دوره ششم نشستای احیای برجام قرار است هفته جاری در وین برگزار شود، در حالی که گزارش اخیر آژانس میتواند بر روند این مذاکره ها تاثیر بگذارد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چالش های جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی. برای گفتگو جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل همراه ماست. آقای روشندل، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته از ابهامات اماکن مشکوک هسته‌ای در ایران و عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی خبر داده. چقدر این مسئله به تلاش ها برای ساخت سلاح هسته‌ای مرتبط است؟
با سلام. با توجه به اینکه این ابهامات و تاکتیک اصلا عدم پاسخگویی از طرف ایران هست، میشه گفت که چند دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که ایران پیوسته میخواد در مورد منبع اطلاعاتی که به آژانس داده شده اعتراض بکنه و بگه چه اونا ناشی از جاسوسی بوده، بنابراین حاضر نیستش که در مورد اون اطلاعاتی به اصطلاح در اختیار آژانس قرار بده. البته به دفعات بازی هم کرده در این قضیه و اجازه داده که حتی آقای گروسی بره در تهران مذاکره بکنه. دومین مسئله این استش که ایران عادتاً به جای مذاکره و حل مسائل به چالش در مورد اصل موضوع بیشتر علاقه داره. سومین موضوعی که در این مورد میخوام مطرح بکنم این استش که این اماکن مشکوک بعضاً برمیگرده به سالهای 2003-2004 که میتونه سطحی از توانایی ها و اقدام ایران رو در اون زمان اثبات بکنه که در جهت تولید بمب اتم تمایل داشته و یا اینکه می‌خواسته در اون جهت راه بره، ولی ایران در حال حاضر مایل نیست اونا رو مطرح بکنه و یا نسبت به اونا اقرار بکنه. بعضی از ساختمان‌ها از بین رفتن و به همین دلیل منهدم شدن که یک همچین اطلاعاتی داده نشه، ولی به هر صورت ثابت میکنه که دست کم در گذشته ایران یک چنین تمایلی رو داشته.
آقای روشندل، نکته دیگه این که پیشتر رویترز گزارش داده بود که قدرت‌های غربی از طرح قطعنامه علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کردند. به نظرتون آیا این یک استراتژی موقت برای جلوگیری از به چالش کشیده شدن مذاکرات هسته‌ای هست یا قراره که بعضی از مسائل به طور کلی ازشون چشم‌پوشی بشه؟
ببینید، کشورهای غربی در شرایط فعلی متقاعد شدن که بازگشت ایران به برجام و بودن آمریکا در داخل ایران این پیمان مهم منع تولید تسلیحات اتمی رو تقویت میکنه و این قضیه براشون اولویت اول داره. البته در زمانی هم که برجام امضا میشد در 2014-2015 همین مباحث در مورد فعالیت‌های گذشته ایران مطرح بود، به نوعی اون رو در حاشیه گذاشتن برای اینکه اصل برجام رو تصویب بکنن و چشم‌پوشی کردن ازش. ایران هم به دفعات گفته که قصد تولید بمب اتمی نداره، ولی در حال حاضر علائم و نشانه ها خلاف این نظرات رو نشون میده. بنابراین دو تا راه حل بیشتر برای حل این مسئله وجود نیستش. اول اینکه به طور کلی غربی ها چشم‌پوشی بکنن تا اصل برجام امضا بشه، و دوم اینکه به صورت اهرم فشار از هر دو طرف در ازش استفاده بکنن و در داخل مذاکرات باقی بمونه تا تکلیف برجام روشن بشه. بنابراین یک شمشیر دو لبه است که هر طرف از میز مذاکرات اون رو به نوعی و به سود خودش داره استفاده میکنه تا بتونه اون امتیازهای لازم رو در طول مذاکره به دست بیاره. حالا ممکنه یک دفعه غربی ها این رو استفاده بکنن، یک طرف ایران استفاده بکنه. صدور یک قطعنامه در شرایط فعلی ممکن استش که اون حمایت لازم رو هم در داخل اعضای برجام نداشته باشه و به اصطلاح حمایتی که روسیه و چین بایستی از هر نوع قطعنامه بکنن به دست نیاد. به همین دلیل استش که ترجیح میدن که به اصل بچسبن و به این فرق خیلی به صلاح اهمیت اولویت درجه اول براش قائل نباشن. و از طرف دیگه خود این قضیه به طور کلی بخش اساسی برجام نیست، بلکه در حاشیه برجام قرار میگیره.
سپاس گزارم.
بعد از برجام حل میشه.
ممنونم آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
گزارش‌ها از ایران حاکی است ساسان نیکنفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، بر اثر وخامت حال و عدم رسیدگی مسئولان زندان درگذشته است. آقای نیکنفس که مشکلات جسمانی مختلفی از جمله بیماری‌های کبدی، دیابت، اعصاب و روان داشت، از سوی قاضی صلواتی به اتهام‌های امنیتی متعدد به 5 سال زندان قطعی محکوم شده بود. علی شریف زاده وکیل آقای نیکنفس در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت سلامتی او میگوید.
موکل بنده آقای ساسان نیکنفس حدود 1 سال از بازداشت زندان تهران بزرگ به واسطه 5 سال حبس قطعی به جرم اجتماع و تبانی و اقوام علیه امنیت که ما بارها مراجعه کردیم خدمت دادیار ناظر زندان، دادیار ناظر زندانیان سیاسی امنیتی آقای محمدی، آقای وزیری. بارها مادر ایشون مراجعه کرد، یک بار ایشون رو فرستادن پزشک قانونی، اونجا خیلی خوب بررسی نکردن، یه نظریه کارشناسی دادن که آقا ایشون میتونه حبس رو تحمل کنه با تحت نظارت درمان و دارویی، که ما گفتیم ما این نظریه رو قبول نداریم، این اصلا تخصصی نظر ندادن چون ایشون خیلی بیماری داره، با دقیق‌تر بررسی میشد. یه مدت توجه نکردن، دوباره هی رفتیم اومدیم، بالاخره قبول کردن بفرستنش کمیسیون که هفته پیشم تو بیمارستان حضرت رسول مادرشون رفتن کارشون رو پیگیری کردن و مدارک رو گرفتن و ایشون اقدام به خودکشی داشته یکی دو بار. حتی بنده یه بار رفتم ملاقاتش تو زندان دیدم دستاشو زده، بارام گفتیم بابا این بیماره مریضه، آزادش کنید. حتی پابند الکترونیکیش هم ما رفتیم موافقتشو گرفتیم، باز آقای دادستان مخالفت کردن، یعنی عملا هیچ کاری نتونستیم بکنیم. این بیماریشون، ایشون بیماری کبدی داشت، دیابت داشت، بیماری اعصاب و روان داشت، یعنی کمپلکس بیماری ها رو داشت، باید دارو میخورد، باید ایشون رژیم غذایی مخصوص داشته باشه چون کبد چرب داشت، نمیتونست غذای زندان رو بخوره. به نظر من عدم رعایت این اصول که فی زمینه یه بیماری هستش باعث شد این بیماریشون تشدید بشه و کار به اینجا ختم شد.
علی شریف‌زاده وکیل آقای نیکنفس همچنین به رادیو فردا گفت که او به دلیل انتشار تصاویری از شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران بر روی اینستاگرام بازداشت شده بود.
اتهامش آقای نیکنفس به 8 سال زندان محکوم شده بود، 5 سال ماده 610 اجتماع و تبانی، 1 سال تبلیغ علیه نظام، 2 سال هم توهین به رهبری که مجموع 8 سال بود، اما جرم اشدش که اجتماع و تبانیه انجام شد، یعنی قطعی شد و اعلام کردن به زندان که فکر کنم برج 2 یا 3 بود، ایشون بازداشت شد و منتقلش کردن تهران بزرگ. ایشون خیلی فعال نبود، یک دو تا هم فقط عکس گذاشته بود این اینستاگرام برای حمایت از ولیعهد و پادشاهی و خیلی کاری انجام نمیداد، ولی خب با یک گروهیشون دستگیر شد که 8 نفر از بچه‌های دیگه هم بودن که مجموعاً 103 سال آقای صلواتی بهشون حبس داد که اینا میگفتن جزء گروه بابک خرم‌دین و سلطنت طلب هستن.
همزمان با انتشار خبر توقف تزریق دوز دوم واکسن کرونا در برخی از شهرهای ایران، مسئولان درمانی کشور از احتمال تزریق ترکیبی واکسن‌ها یا جایگزینی واکسن‌های مشابه ایرانی با نوع خارجی در دوز دوم خبر می‌دهند. غلامرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19 علت نابسامانی در تزریق دوز دوم واکسن را بدقولی شرکت‌های چینی و روسی عنوان کرده است. پیش از این سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران بدون اشاره به نام کشور خاصی گفته بود که تحویل 3 میلیون واکسن از سوی یکی از کشورها با تأخیر مواجه شده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
بلا تکلیفی بر سر دوز دوم واکسن های اسپوتنیک و سینوفارم در ایران. بسیاری از مراکز واکسیناسیون در ایران به دلیل نبود واکسن تعطیل شدند، موضوعی که به ویژه شهروندان ایرانی که دوز اول واکسن را دریافت کردند را نگران کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با آنکه بیش از 1 ماه از آغاز واکسیناسیون همگانی در ایران می‌گذرد و بسیاری از سالمندان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند، اما به دلیل عدم موجودی واکسن نتوانستند هنوز دوز دوم واکسن را دریافت کنند. با وضعیت موجود معلوم نیست که حسن روحانی بتواند به وعده های ماه گذشتهش جامعه عمل بپوشاند.
ما به راحتی میتونیم در ماهای پیش رو میلیون ها واکسن رو در کشور وارد کنیم و این واکسن ها تزریق بشه، واکسیناسیون انجام بگیره.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 5 میلیون نفر در این کشور واکسن دریافت کرده که از این تعداد حدوداً تا کنون 4,231,000 نفر دوز اول را دریافت کردند. دیروز علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19، در گفتگویی با روزنامه ایران دلیل کمبود واکسن خارجی را بدقولی دو کشور روسیه و چین عنوان کرد. واکسن های سینوفارم و اسپوتنیک وی، دو واکسنی که بعد از صحبت های چند ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی به گزینه های اصلی واکسن خارجی در ایران تبدیل شدند. همزمان با کمبود واکسن خارجی در ایران، هفته گذشته مینو مهرز، مسئول نظارت بر مطالعات بالینی واکسن کوو ایران، از احتمال استفاده از واکسن کوو برکت به جای دوز دوم واکسن سینوفارم خبر داد.
مردم ایران اصلا نگران کمبود واکسن نباشند، زیرا دوز دوم واکسن را می توانند از واکسن های ایرانی استفاده کنند. این مسئله شامل تمام واکسن ها می شود و مطالعات این قضیه انجام شده.
این در حالی است که دیروز خانم مهرز در مصاحبه ای اعلام کرد که هنوز کشورهای دیگر دنیا به نتیجه قطعی در مورد استفاده از یک واکسن متفاوت برای دوز دوم نرسیدند. مینو مهرز همچنین از احتمال دریافت مجوز اضطراری از وزارت بهداشت برای واکسن کوو برکت در روزهای آینده خبر داد. طبق آمارهای منتشر شده از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، تعداد مبتلایان به کرونا در جهان در حال نزدیک شدن به 174 میلیون نفر است و تعداد قربانیان هم در حال نزدیک شدن به 4 میلیون نفر است. مهران کریمی، رادیو فردا.
وجود طرحی با امضای 170 نماینده برای برخورد با پیام‌رسان‌های خارجی در ایران به کشمکشی میان جناح‌های سیاسی در کشور تبدیل شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه در گفتگویی با رضا تقی‌پور نماینده مجلس از جزئیات این طرح خبر داده بود که بر اساس آن پیام‌رسان‌های خارجی در ایران مسدود می‌شوند مگر اینکه قانون جمهوری اسلامی را بپذیرند. خبرگزاری تسنیم اما ساعاتی بعد این خبر و گفتگو را از روی خروجی خود حذف کرد و پخش گسترده آن را به رسانه‌های حامی حسن روحانی نسبت داد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
راهکار کاهش خبری ضد و نقیض از مجلس ایران، خبری از سوی رضا تقی‌پور نماینده مجلس ایران که در گفتگو با خبرگزاری تسنیم داده شد. طرح امضا شده توسط 170 نماینده مجلس برای برخورد با پیام رسانهای خارجی، گزارشی مطرح شده از سوی این نماینده که از چند سال پیش خواستار بومین کردن اینترنت در ایران است.
هدف شبکه ملی اطلاعات استقلاله، بله، همطوری که هدف جمهوری اسلامی هدف اولش و شعار اولش استقلاله، ما این استقلال رو با هیچ چیزی معاوضه نمی کنیم ولو گرفتن به قول معروف خدمت باشه. ما میگیم که اگر داریم کشور رو میبریم به این وابستگی به فناوری، باید این فناوری، فناوری مستقل و فناوری بومی و در دست فرزندان این ملت باشه تا اینکه خودش تبدیل به یک به قول معروف عامل برای تضعیف منافع ملی ما نشه. ببینید
این مصاحبه اما ساعتی بعد از خروجی خبرگزاری تسنیم حذف شد. مصاحبه‌ای که در آن تقی‌پور گفته بود بر پایه طرح نمایندگان مجلس قرار است پیام رسان‌های خارجی در ایران مسدود شوند. خبرگزاری تسنیم پس از حذف مصاحبه خبر دیگری به نقل از رضا تقی‌پور منتشر کرد که گفته است شایعات منتشر شده درباره قصد برخی نمایندگان برای فیلترینگ یک دروغ و ادعای کذب و وقیحانه است. خبرگزار تسنیم همچنین محتوای خبر نخست خود را شیطنت رسانه‌های حامی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توصیف کرد. اما ماجرای فیلترینگ پیام‌رسان‌ها برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. نمونه‌اش فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام پس از اعتراض‌های دی ماه 1396 که رضا تقی‌پور از مدافعان آن بود.
کی موضوعیت پیدا می‌کنه؟ زمانی که امنیت باشه. الان تو همین فضایی که پیش اومد آقای حالا شغل‌ها و کسب و کارهایی که توی فضای مجازی وجود دارن یک طرف قضیه، الان خیلی از کسبه اصلا مشکل پیدا کردن، اموالشون آتیش زده شده. بالاخره جواب اینها رو درست. ما باید بدیم.
خبر جنجال برانگیز دیگری هم از سوی خبرگزاری تسنیم مطرح شد، مبنی بر اینکه رضا تقی‌پور ریاست فضای مجازی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی را عهده‌دار شده است.
ببینید فضای مجازی که بله، من خودم هم الان تو فضای مجازی هستم، شاید قریب 2 میلیون فالوور داشته باشیم.
خبری که فعالان مدنی و رسانه‌ای بسیار به آن پرداختند، اما باز هم خبرگزاری تسنیم آن را از خروجی خود حذف کرد و سخنگوی ستاد ابراهیم رئیسی هم آن را تکذیب کرد. برخی بر این باورند که این حذف اخبار به دلیل نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و نگران محدودتر شدن فضای مجازی پس از انتخابات هستند. اولین مناظره ایلیا جزایری، رادیو فردا جمهوری با
محوریت برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین آلمان. آقای مهرابی، خبرهای زد و نقیزی از اظهارات رضا تقی‌پور نماینده تهران در مورد برنامه برخورد با پیام‌رسان‌های خارجی منتشر شده. آیا به نظرتون در پیش بودن انتخابات دلیل تکذیب محدودسازی پیام‌رسان‌هاست؟
تکذیب این خبر دقیقا به دلیل دومین مناظره نامزدهای انتخابات انجام شده، چون قاعدتا آقای همتی و آقای مهرعلی‌زاده اقدامات آقای رئیسی در محدودسازی شبکه‌های اجتماعی رو مطرح میکنن. از سوی دیگه نام آقای تقی‌پور به عنوان مسئول بخش مجازی ستاد آقای رئیسی مطرح شده بود که اون هم عملا تکذیب شد. حتی آقای فرهانی نماینده قوم که خودشون به هر حال این طرح محدودسازی شبکه‌های اجتماعی را امضا کرده بودن و جزو ستاد آقای رئیسی هستن، اعلام کردن که این طرح در واقع نظر کل مجلس نیست و همه این تکذیب‌ها عملاً به خاطر موضوع انتخابات ریاست جمهوری هست، چرا که آقای رئیسی هم به هر حال می‌خواد نشون بده که نمی‌خواد در دوره ریاست جمهوریش شبکه‌های اجتماعی محدود بشن، در حالی که صحبت‌هایی که آقای رئیسی کرده مانند اینترنت تخصصی یا به هر حال موضوعات مشابه اون عملاً به معنای همین طرحی است که نمایندگان مجلس دارن تهیه می‌کنن و در دوره ریاست قوه قضاییه هم محدودسازی شبکه‌های اجتماعی ادامه داشته و به هر حال اگرشون هم پیروز بشن همین موضوع شبکه ملی اطلاعات و بحث‌های دیگه با جدیت بیشتری دنبال میشه، هرچند که به هر حال این در واقع طرح کل حاکمیت و نظر خود رهبر جمهوری اسلامی هست که باید این موضوعات پیگیری بشه.
آقای مهرابی، در این حال آقای رئیسی شعارهایی هم داده، مثلا گفته که اینترنت پرسرعت باید فراهم بشه بسترش، و حتی تاکید داره بر اینکه چقدر فالوور داره و فضای مجازی مهم هست. از سوی دیگه آیت الله خامنه‌ای هفته گذشته به شدت از فضای مجازی انتقاد کرد. پس از انتخابات به نظرتون شاهد چه فضایی خواهیم بود در قبال فضای مجازی؟
به هر حال بخش‌هایی از اون شبکه ملی اطلاعات در دولت آقای روحانی دنبال شده و قاعدتاً هر دولتی که سر کار بیاد آقای خامنه‌ای فشار میاره که این موضوع جداسازی اینترنت خیلی سریع‌تر انجام بشه. قاعدتاً اگر دولت اصولگرایی بر سر کار بیاد این موضوع با سرعت بیشتری انجام میشه. به هر حال تصمیم حاکمیت محدودسازی شبکه‌های اجتماعی هست و به طور مثال اگر آقای رئیسی رئیس جمهور بشن این موضوع قاعدتاً با جدیت بیشتری دنبال میشه. این صحبت‌هایی هم که به هر حال مطرح میکنن اگر جزئیات برنامه‌شون رو ارائه بدن دقیقاً همون محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت خواهد بود. یعنی اون چیزی که به هر حال به عنوان اینترنت پرسرعت میگن بیشتر موضوع اینترنت داخلی هست یا تفکیک اینترنت برای گروه‌های مختلف هست. در بعد شبکه‌های اجتماعی هم قاعدتاً ما تلاش زیادی می‌کنن بر این که بخوان شبکه‌های بومی را توسعه بدن. صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم به هر حال این که هر چند گاهی موضوع شبکه‌های اجتماعی رو مطرح می‌کنن نشون دهنده تأکید بر این موضوع هست و سیاست کلی حاکمیت این موضوع هست و طبیعتاً با هر نامزدی این موضوع رو پیگیری خواهند کرد. اون موضوع هم که آقای خامنه‌ای در واقع مطرح کردن درباره اتهام به آقای لاریجانی هم در واقع بیشتر منشأش رسانه‌های اصولگرا و خود شورای نگهبان بود، نه شبکه‌های اجتماعی. هم آقای خامنه‌ای به هر حال می‌خواست از این فرصت هم برای حمله به شبکه‌های اجتماعی استفاده.
سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. بازی حساس تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی شب گذشته در منامه برگزار شد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از تأثیر نتیجه این بازی در وضعیت جدول گروه سوم این رقابت‌ها و شانس صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله بعد می‌گوید.
تیم ملی فوتبال ایران با برتری 3-0 مقابل بحرین موفق شد اولین پیروزی در تاریخ دیدارهای ایران و بحرین در زمین بحرین رو رقم بزنه، یک کلس شکنی تاریخی، و صعود ایران به رتبه دوم با 12 امتیاز. عراق پیش از این بازی موفق شد در برابر کامبوج 4-1 به برتری برسه، 14 امتیازی و صدرنشینه. ایران حالا در رده دوم با تفاضل گل بهتر نسبت به بحرین، و البته دیدارهای پیش رو که عراق با هنگ کنگ بازی داره، ایران با کامبوج طبیعتاً میبرن، پس کار میرسه به روز آخر و تقابل ایران و عراق. رقابت ایران و بحرین دو چهره متفاوت داشت. 20 دقیقه آغازین بسیار نگران کننده بود، بازی سردرگم و آشفته ایران، فشاری که تیم بحرین آورد و موقعیتایی که پدید آورد، اشتباهات مکرر در ترکیب تیم ایران، خصوصا بازیکنی مثل احسان حاج صفی که از دوران اوج خودش به دور بود، قلی‌زاده که 82 دقیقه در زمین بود اما نتونست انتظارات رو برآورده کنه، در نیمه اول سردار آزمون هم خوب نبود. به طور کلی شرایط خوبی ایران در نیمه نخست نداشت، اما در نیمه دوم با ورود سامان قدوس شرایط تغییر کرد و نبوغ شگفت‌آور مهدی طارمی تونست گره بازی رو باز کنه، دو تا پاس گل فوق‌العاده داد و یه گل هم زد. برتری 3-0 برای ایران. حضور عزت‌اللهی هم بسیار مفید بود. شاید استفاده زود هنگام و از ابتدا از تجارب بازیکنانی نظیر عزت‌اللهی، پورعلی گنجی، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، اینا در جام جهانی بازی کردن، الان هم در اوج آمادگی هستن، میتونه در برابر عراق هم گره‌گشا باشه. به احتمال فراوان ایران در برابر کامبوج به ذخیره ها میدان خواهد داد و در برابر عراق خب باید با تمام قوا ظاهر بشه. اگر چهره نیمه دوم رو در برابر عراق ایران ارائه بده، میتونه شکست دور رفت رو جبران کنه و به عنوان سرگروه راهی دور بعدی بشه. اما اون اتفاقاتی که در دقایق آغازین این بازی رخ داد، تکرارش در برابر عراق میتونه جبران ناپذیر باشه تا ببینیم آقای اسکوچیچ با تجاربی که از این بازی به دست آورد و نمایش ملی پوشان ایران چه ترکیبی رو در دیدارهای بعدی به زمین خواهد فرستاد.
کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر و دیگر محصولات فرهنگی همواره در جمهوری اسلامی زیر تیغ سانسور قرار داشتند. مهدی بیگی در مستند جای خالی سانسور کتاب در ایران را بررسی کرده است. من اینجا ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم که به تماشای این مستند بنشینید. روز خوش، خدا نگهدار.
متاسفانه سانسور یک پدیده تحمیلی سرکوبگر دیرینه است.
مثل قطع کردن یه قسمت از بدن انسان میمونه. مثل این میمونه که به شما بگن دستت رو قطع میکنیم تا بتونی زنده بمونی.
هیچ فکر دیگه ای نکنین جز همون فکری که ما میکنیم. هیچ حرف دیگه ای نزنین جز همون حرفی که ما میزنیم.
ساده بود داره داخل فروشگاه نامه های ساده هدایت.
پرسش های آشنا برای اهل کتاب، آنها که به دنبال نسخه های اصلی هند، همانی که نویسنده از دل و جان نوشته، بدون ترس، بدون خودسانسوری. میدان انقلاب و این پیاده روها سال هاست که محل خرید و فروش کتاب هایی است که حکومت آنها را زاله و ممنوعه می نامد و عاشقان کتاب سانسور نشده و بکر و اورجینال. کتاب هایی که تیغ ممیز یا سانسورچی گلوی کلماتشان را نبریده و صدای نفس نویسنده از آنها شنیده می شود. کتاب هایی مثل نامه های صادق هدایت.
نمی دونم ولی هرچه فکر می کنم چیز نوشتنی ندارم، فقط مشغول قتل عام روزها هستم. تنها چیزی که قابل توجه است نسیان هم بر عوارض دیگر اضافه شده. بنگرز جهان چطور فبر بستم هیچ، بس حاصل عام چیست در دستم هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ، من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ.
اما این کتاب ها چه میگویند که سانسور میشوند؟ بد نیست از نویسنده هایشان بپرسیم. صادق هدایت و عده دیگر از نویسنده هایی که کتاب هایشان در فهرست کتاب های ممنوع هستند از دنیا رفتند و دست من از آنها کوتاه است. پس سراغ زنده ها می روم. یک نویسنده قدیمی و پرکار.
بعد از اونی با خودم گفتم علا را بزن برو تو بزرگ را و یه نره مستانه بکشم. پلیسی با دید به احتیاط آمد جلو، گفت مشکل؟ گفتم ندارم. گفت پس چرا داد میزدید؟ گفتم آقای پلیس این نعره مستانه بود، داد نبود که. فوری دستگاهی در آورد، گفت نفس بکش، کشیدم. بعدش با یه دستگاه دیگه دست و پا و سر و گردن و قوزه تو پا ما آزمایش کردم. نه خیلی مست نبودم، حتی یه ذره الکل تو نفسم نبود. گفتم آقای پلیس من که گفتم نعره مستانه و توضیح دادم سال نو ماست و ما نعره مستانه میکشیم. گفت سالی چند بار از این نعره ها میکشیم؟ گفتم اجالتا سالی یه بار. گفت خدا را شکر سالی یه دفعه است. و بعد شروع کرد که ماشین هم گشتم. سیگار هم میکشیم؟ گفتم بعد از نعره مستانه سیگار میچسبه.
یک شاعر جوان و پر انرژی،
برای صبر که کم
کم تمام شد در ما برای عشق که رفت و شروع شد سرما. عجب خدای بدی بود پشت سجاده که سایش روی زندگیم افتاده، که هر طرف بروم هست مثل قلبی داغ که بین من و تو افتاده بود یک جاده شب زمستانی. قارقار چند کلاغ، صدای هق هق آهسته دو دل داده.
و نویسنده و مترجمی با ترجمه‌های جنجال برانگیز.
همونطور که روی مبل نشسته بودم با چند حرکت مخفی میل جنسی پنهانم رو با پاهای ساده لوح او هماهنگ کردم. پرت کردن حواس دخترک از انجام حرکات تنظیم کننده لازم برای اجرای موفقیت آمیز حقم کار آسانی نبود. برای توجیه جنب و جوش‌های نامرتبم تند حرف می‌زدم، از نفس می‌افتادم و دوباره نفس تازه می‌کردم و برای توجیه مکس‌هایم وانمود می‌کردم دندان دردی ناگهانی به سراغم آمده و در تمام این مدت نگاه شیفته درونیم به هدف طلایی بعدیم بود و با احتیاط به مالش سحرآمیزم می‌افزودم.
این درگیری با ادبیات خاص حکومت‌های توتالیتره، علتش هم واضح است. میخوان مغزها رو تخلیه کنن از آنچه که اندیشه خودشون نیست، از آنچه که با افکار خودشون نمیخونن، و آدم‌ها رو به خودشون نزدیک کنن و اینجوری بتونن ازشون هر جور میخوان مثل عروسک کوکی استفاده کنن.
در کشور ما لیست سیاه وجود داره و خیلی از نویسنده، نه فقط من، خیلی از نویسنده ها توی این لیست سیاه هستن و هر چی که بفرستن، یعنی ما حتی کتاب آشپزی هم اگه بفرستیم، کتاب مذهبی هم حتی اگه بفرستیم، این سانسور میشه و اجازه انتشار نداره. اتفاقی که برای خیلی از کتاب های من افتاد، یعنی خیلی از کتاب هم فرستاده شد به ارشاد و بدون اینکه حتی بگن که کدوم سطرها حذف بشه، کدوم کلمات و کدوم محتوا حذف بشه، به طور کلی رد مجوز شد و اجازه انتشار نگرفت.
وقتی که به رمان زیگورات من اصلاحیه خورد و از من خواستند که کلمه بیگناهی مثل بوسه یا سینه یا پستان رو، اعضای بدن رو حذف بکنم، و یا وقتی که به رمان ترجمه رمان لطیف اسرب اثر اسکات فیتزجرالد اصلاحی خود و خواستم دستی رو که روی رانی لغزیده میشه حذفش بکنم، فکر کردم که ما چه سرخوشانه داریم، یا من چه سرخوشانه دارم با سانسور همکاری میکنم، و فکر کردم یک جا باید جلوی این همکاری گرفته بشه، حتما راهایی هست. و اون این بود که وقتی لولیتا رو داشتم ترجمه کردم، فکر کردم خب من میتونم از روای دیگه استفاده کنم. این شد که لولیتا رو به صورت پاورقی در دو وبسایت، دوشنبه در تهران و شهروند در تورنتو، منتشرش کردیم.
اولین کتابم 8 سال طول کشید تا چاپ شد. بهانه‌شون این بود جنگ، و تو جنگ کسی دنبال این چیزای اشرافی نمیگرد. خیلی جنگ تمام شد و یه مسائل دیگری رو پیش کشیدن. حالا باید طبق قوانینی که بر اون مملکت حاکم بود ما اجازه می گرفتیم و می نوشتیم.
مثلا شما ببینید کلمه پریود در شعر من سانسور شده. حالا خیلی بیت خاصی هم نیست، شبیه گریه بی ربط قبل هر پریود. مثلا من اگه توی شعرم بیارم زنی که داره سیگار می کشه، این سانسور میشه. اما اگه مرد سیگار بکشه توی شعر من، نه، مشکلی نیستش.
از افغانستان نشر زریاب از من خواستن که اگر مایل باشم این اثر رو چاپ کنند و منتشر کنند، که چنین شد و خیلی سریع وارد بازار زیرزمینی در تهران شد و تا اونجایی که حتی شهر کتاب های این اثر رو می فروختند و سبب شد که مجلس سخنگوی وزارت ارشاد رو وادار به توضیح بکنه، و ایشون هم در توجیهشون گفتند که این اثر آمد به وزارت ارشاد ولی ما بهش مجوز ندادیم که چنین چیزی واقعیت نداشت، و این دروغ نشانه اونه که میخوان مدعی هم که اینها بر همه چیز کنترل دارند.
کنترلی که وزارت ارشاد تنها متولی آن نیست. نهادهای اطلاعاتی ایران از جمله اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج و دفاتر مراجع تقلید هم اگر کتابی به طبعشان خوش نیاید، هر طور که بتوانند برای جمع‌آوری‌اش اقدام می‌کنند. There's nothing there. The books have nothing to say. فارنهایت 451. فیلمی که بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده. اثر ری برادبری، نویسنده مشهور آمریکایی. داستان جهانی که در آن نوشتن، خواندن و یا داشتن کتاب جرمی بزرگ محسوب می شود. از نظر حکومتی که مردمش را مجهول الهویه و نابالغ تصور می کند. حکومتی که کتاب‌ها را می سوزاند. در 451 درجه فارنهایت، معادل 233 درجه سانتیگراد، درجه احتراق کاغذ. ری برادبری، نویسنده کتاب فارنهایت 451، میگه برای از بین بردن یه فرهنگ لازم نیست کتاب‌ها رو بسوزونید، فقط کاری کنید که مردم اونها رو نخونن. سیاستی که به نظر جمهوری اسلامی اون رو به خوبی در پیش گرفته و حتی براش قانون هم نوشته. قانونی به نام مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب که فروردین 89 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و به امضای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت رسید. قانونی مفصل که البته نویسنده و ناشر را بیشتر به ننوشتن تشویق می‌کند تا نوشتن. به عنوان مثال می‌گوید کتاب باید در جهت ترویج اصول انقلاب اسلامی باشد. میراث مکتوب را احیا کند. با تهاجم سیاسی و فرهنگی مبارزه کند. به ادیان آسمانی و پیامبران توهین نکند. فرهنگ اقوام را مورد تمسخر قرار ندهد و تبلیغ علیه نهاد خانواده نباشد. البته قانون چاپ و نشر تأکید ویژه‌ای روی عدم تخریب چهره و توهین به مقام‌های نظام از جمله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر و رئیس جمهوری و مراجع تقلید دارد. این قانون نوشته شده، اما با وجود این نویسنده ها و ناشران معتقدند بسیاری از ممیز ها طبق سلیقه شخصی خود هم عمل می کنند.
الو ببخشید، چرا متل می کنی؟ نمی کنند، بلند می شود، بی زحمت دستشویی. سه جفت چشم می چرخند توی چشم خانه و صدای یکی بازرسی شده و دیگری بازم یه نگاه. دنبال چه چیزی توی دستشویی او میگردن؟ دستشویی میخوای چه کار؟ آدم ها برای چه میروند دستشویی؟ چجوری به این برادر بگوید که شاش دارد؟ ببین کلمه زورش خیلی زیاده. اینا اولین کاری که میکنن میان زهر کلمات رو میگیرن، کلمات رو از هستی خودشون خارج میکنن. بعدها فرض کنی یکی بخواد بیاد راجع به قطرهای زنجیره‌ای حرف بزنه، میگه این کلمه بود که آقای رئیس جمهور وقت گفت، آقای خاتمی گفت که بد اخلاقی هایی شده. واقعا تجاوز به آدما، کشتن آدما، بدبخت کردن آدما، اینا بد اخلاقیه؟
حس تلفیق مارکس با مذهب مثل دکتر شریعتی بوده. زن شبیه چراغ چشمک زن روی یک بمب ساعتی بوده. چمدانی به دست یک چمدان، جاده ای توی جاده ای دیگر. زن هر جور رفتن از رفتن، کوچ به خانواده ای دیگر. زن شبهای رقص در گیجی، زن تا صبح گریه و سردر. شیر بیرون و موش در خانه، اسم توی شناسنامه من. مورد بعدی که خیلی روش حساسیت هست راجع به مسائل الهیات، خدا، آفرینش، خلقت، هر چیزی که ربطی به این چیزا داشته باشه
سانسور میشه. یعنی تو شعر من هر چیزی که بوده از دختر بزرگ و خداوند چادری. وای مگه خدا میتونه چادری باشه؟ یعنی فکر کنم مثلا مولانا اگه الان بود کتابشو میفرستاد برای ارشاد، مثلا میگفتن وای چه مثلا چارو قد دوزم کنم شانه سرت، مثلا مگه میشه خدا رو شونه کرد سرشو؟ مثلا اونم رد میکردن.
مترجم ها هم دل خونی از سانسور آثارشان دارند. در مورد ترجمه، نوع جدیدی از سانسور در جمهوری اسلامی وجود دارد با عنوان یکسانسازی رویه کارشناسی چاپ مجدد ترجمه مترجمان مختلف از یک اثر واحد، نامی طولانی. سیاستی که باعث شده مترجم ها نتوانند ترجمه متفاوتی از یک اثر واحد ارائه کنند. لب کلام این که ترجمه مورد قبول است که نه وفادارتر به متن اصلی بلکه به نظر و سلیقه حکومت نزدیکتر باشد.
تنش را که چابک بالا کشید، با یک آرنج روی بالش پلاک‌های برنجی را دلنگ دلنگ به صدا درآورد. آقای بلوم آرام به سراپای تن گنده و میان ممه‌های بزرگ و نرمش که توی لباس خوابش مثل پستان‌های بز ماده این بر آن بر می‌رفت نگاهی انداخت. گرمای تن در بستر ماندهش در هوا پخش شد و با عطر چایی که ریخت در هم آمیخت. بعد از اون خب یولیسیز اومد وسط. یولیسیز هم اثری بود که بیشک مثل لولیتا نمیتونه در داخل ایران بدون سانسور منتشر بشه. از یک کلمه تا عبارت و تا صفحه ها و حتی بخشی میتونه ازش حذف بشه و اون رو هم تصمیم گرفتم بیرون از کشور منتشرش بکنم. برای با نشر نوگام در لندن منتشر کردیم و وارد باز بازار زیرزمینی شد و سودجویان بازار زیرزمینی که گویی وزارت ارشاد بر اون نظارت داره گفته میشه، به سرعت و شتاب زده وارد عمل شدن تا هرچه زودتر سود رو از آن خودشون بکنن و این اثر رو شروع کردن به چاپ به گونه ای که روی جلد اسم مترجم اشتباه تایپ شده و حروف جا به جا نوشته شده.
پلام، پلوم، پلیچ، باز دست تروش که گرگ هستی و باید فرار را بکنی به جای دورتری از حیات، از خانه، کنار جاده فرعی قرار را بکنی بدون هرچه اضافی است پیش هر اتوبوس بیستی و با هم
سوار را بکنیم درون صندلی سفت پشت شیشه مات.
چند خواننده شعرهای فاطمه اختصاری را در کارهای خود استفاده کردند، از جمله شاهین نجفی که از نظر جمهوری اسلامی در فهرست سیاه خوانندگان قرار دارد. همکاری دو نفر از دو فهرست سیاه نظام که البته مخاطب به نظر از حاصل کار خوشنود است.
یه حساسیتی وجود داره راجع به روابط جنسی و روابط حتی عاشقانه عمیق که توی شعرها هستش. مثلا من تو شعرم دارم که به چیزبرگر خوشمزه امام حسین. این خب برای خودم خیلی واضحه که این اشاره داره به چیزبرگری که توی میدون امام حسین هستش و خب حالا خوشمزه یادآور یه خاطره خوبه بر من و اینو توی شعرم آوردم. ولی چون این چیزبرگر اون ممیز رو یاد آلت جنسی امام سوم شیعیان انداخته، اینو سانسور میکنه.
قانون چاپ و نشر کتاب صحبت از رقص و آواز و به قول مقام ها هر آنچه مصداق فسق و فجور باشد را هم در کتاب‌ها ممنوع کرده. این ممنوعیت‌ها آنقدر تأکید شده که عده‌ای از نویسنده‌ها را دچار خود سانسوری کرده.
وقتی اومدم اینجا مثالش اینه که وقتی علی‌غرب خوندم گفتم ای خدا، عجبا، بهترین مراسم ما در جنوب خیام‌خوانی بوده که این یک مراسم رقص و آواز و پایکوبیست. حتی در وقتی که آدم با یه مشکلی روبرو میشه و من چرا این رو حس کردم؟ ببین چه فضا چه تأثیری رو من داشته. منو تبدیل کرده به یک سانسورچی که از اون نمیزه. اینو درست کردم. بعد مثلا فکر کردم که ای این شخصیت داستانی که عاشق ستاره، که عاشق مهجماله، بعد از مدت ها میره، مهجمالم تنهاست، اینا میرن بای بای میکنن برمیگرده. این یه چیز اصلا عجیب و غریبیه، نه نگاه عاشقانه، نه حسرتی، نه رفتاری.
مقام های نظام آیه قرآن میخوانند و میگویند لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، هرچند عکس آن عمل می کند. با این وجود در مورد کتابخوانی نظر رهبر جمهوری اسلامی صریح است.
ما مردم رو، جوانها رو وادار کنیم به کتابخوانی. کتاب خوندن خیلی مهمه. کتاب خوب را هم معرفی کنیم.
نمایشگاه کتاب تهران، بزرگترین و مهمترین نمایشگاه سالانه کتاب در ایران. از سال 86 از محل دائمی نمایشگاه‌های تهران در بزرگراه چمران به مصلای آیت الله خمینی در عباس‌آباد منتقل شد. مکانی نیمه کاره برای برپایی نمایشگاه کتاب که به خاطر موقتی بودنش هر سال میلیاردها تومان صرف نصب غرفه‌هایش می‌شود. تغییر مکانی که به اعتقاد بسیاری نتیجه‌اش سختگیری بیشتر بر عرضه کتاب‌ها بوده. جایی که حالا علاوه بر وزارت ارشاد، جولانگاه نهادهای امنیتی و به خصوص نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شد.
من زمانی که در سپاه بودم نماینده آقا در سپاه، فرستادم گفتم برید ببینید در این نمایشگاه چی کتابایی هست که عرضه می کند بر مردم. به من خبر دادن توی این نمایشگاه، توی این کتاب‌ها، کتاب‌های ضد دین هست، ضد خدا هست، الهادی هست، ضد قرآن هست، ضد پیغمبر هست، ضد انقلاب هست. و مجر میشه؟ شوخی داره مجر؟ اینطور کتاب‌ها رو ما در اختیار همه بذاریم؟ بابا مراجع ما میگن حفظ کتب زاله حرامه. یه کتابی که گمراه کننده است اصلا نگهداریش حرامه، باید محو بشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
رمضانی که
رمضان. خود رهبر از مشتری‌های دائمی نمایشگاه کتاب است. تقریبا هر سال سری به این نمایشگاه میزند و از غرفه هایی بازدید میکند، البته از غرفه هایی خاص.
از آقا کتاب فروشی های جبهه فرهنگی انقلاب رو جمع کردیم دوره هم، این آلبومشون هست و ما انجمنی هستیم که در واقع
چند تا هستن؟
حدود 100 تا آقا جمع.
انشالله موفق باشی، زنده باشی.
کار جدیدیه،
کار نویه
و گاه نقد و نظری که نشان بدهد کتاب ها را میخواند.
اینو دیدم من، اینو ولی آمریکایی نوشته. مجموعاً صدام رو تعریف میکنه این، مجموعاً با وجود گرانی کاغذ و گرانی کتاب و این حرفا، در این حال رونق بازار کتاب خوب.
از نگاه رهبر پر رونق، از نگاه ناشران و نویسنده ها ناامید کننده.
کتاب آقای علی کریمی کلایه کتاب پارسال ماست، پارسال عرضه شد اما امسال گفتن عرضه نکنید. بعد از جهنم رفته بودم به جهنم. و کتاب دال آویزان از دار از آقای هرمز سعداللهی که بعد از 20 سالیشون کتاب چاپ کردن، دو روز عرضه شد دیروز، روز سوم گفتن که باید برداری.
جمع‌آوری هایی که تنها مختص نمایشگاه کتاب نیست. صابونی است که به تن این فروشندگان خیابانی و چاپخانه ها هم خورده.
کتابی هست به نام انقلاب مخملین پهلویان.
کتاب هر یه دونش یه زمان دست یک نفری من می‌دیدم کلی براش عواقب داشت.
چیکارش می‌کردن اینا رو؟ هر انواری ما میریم کشف میکنیم. کتابی که احمد کسروی که شما میبینید باهایی‌گری داره، خود همین باهایی‌گری ریشه شیعه رو
میشه. حالا یه نفری پیدا میکنی یه دونه خبر اینا چاپ کرده،
کتاب توتی زیزمال امرو زکریا هاشمیه. قبل از انقلاب این کتاب فیلم شده، فیلماش هم بسیار ارتیکه.
سانسور کتاب در ایران قدمتی طولانی دارد و مختص قبل یا بعد از انقلاب 57 نیست. هر حکومتی منتقدانی دارد و نویسندگان و شاعران آزاداندیش همواره در صف اول منتقدانند. ساده ترین راه حکومت برای کم اثر کردن انتقاد نویسندگان سانسور است. ساده ترین نوع سانسور کتاب هم این است که برایش اصلاحیه بدهند. گاه خود ممیز کلمه، جمله یا عبارتی را هم به متن می افزاید یا از نویسنده می خواهد که چنین کاری کند تا اثرش قابل انتشار شود، آنچه به سانسور ایجابی مشهور است. اما بسیاری می گویند ممیزها امروز مثل گذشته به نویسنده ها فرصت جایگزینی کلمات را نمی دهند، چه بسیارند آثاری که صرفاً با کلمات حذف شده منتشر می شوند، جملاتی با جاهای خالی.
این کتاب یه سری سانسور خورده بود و یه سری کلماتی که سانسور شده بودن به صورت جای خالی اومدن داخل کتاب و من این روی یه کاغذی این کلماتی که سانسور شده بودن رو نوشته بودم و دوستایی که کسایی که میشناختمشون وقتی میمدن توی نمایشگاه و کتاب من رو میخریدن، من اون برگه رو هم بهشون میدادم که خودشون با دستخط خودشون اون کلمات سانسور شده رو توی کتاب اضافه کنن و در واقع بیت کامل و شعر کامل رو داشته باشن.
ببین، برای اونا زبان ابزاره، برای ما زبان هستیمونه، احساساتمونه، عشقمونه، زندگیمونه. اینا زندگی نویسنده رو نابود داشتن، میکردن.
گاهی اونقدر به نویسنده ها و شاعرها فشار میارن که یا باید به رفتن آثارشون زیر تیغ سانسور رضایت بدن یا از کشور خارج بشن و آثارشون رو در خارج از کشور منتشر کنن. دوری از سرزمین مادری برای نزدیک شدن بیشتر به مخاطب. عده‌ای از نویسندگان مهاجر حالا برای حفظ ارتباطشان با مخاطبان داخل ایران بدون چشم داشته مالی آثارشان را به صورت رایگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. خوانده شدن آثارشان برایشان اهمیت بیشتری دارد.
یه احساس نزدیکی می‌کنم با مردم ایران وقتی که می‌تونن شعرمو بخونن بدون هیچ سانسوری و خیلی خوشحال کننده است. خیلی خوشحال کننده است که بتونی این سد سانسور رو بشکنی و در واقع آدم‌هایی که قصد خفه کردن تو رو دارن رو دور بزنی.
تو اون روزی که به شما گفتم حالم خیلی خراب بود و فکر کردم که اومدم نشستم بنویسم، در گورستان واژه‌ها قرآن می‌خوانند، در گورستان واژه‌ها قرآن می‌خوانند، کوچه‌های زبان مادری خشکیده و در خیابان‌هاش دخترها گلوله می‌خورند. این سگ، این حکایت نویسنده زنیه که با سگش حرف میزنه. بعد من تو این شعر خیلی بلنده شروع میکنم با سگم حرف زدن و از اون چی که بر مملکتم گذشته و بر زندگیم گذشته صحبت کردن. باید حرف بزنیم، باید بنویسیم، باید بگیم و این که ناامید نشیم. ما به دنیا اومدیم که جهان رو جای بهتری کنیم.